الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الواصل المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغلاط المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع ذا الكفل وكل من الأخيار. محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صاد است. همان گونه که استحضار دارید، در این فراز از آیات این سوره مبارکه خداوند نامهایی رو مطرح فرمود، بزرگانی که هر کدام جایگاه بسیار مقبولی را در نزد خداوند سبحان احراز نمودند و ویژگی‌های خاصی دارند که بخشی از این نامه‌ها مطرح شد و ابعاد مختلف وجودی اینها را خداوند بازگو فرمود. و در اینجا و در این فرازی که امروز سخن میگوییم، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بیان در یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب. نکته ای رو اینجا متذکر شدم خدمت عزیزان که وذکر پیغمبر در خاطر خود بیان از چنین شخصیت هایی را که توجیه اون رو گفتیم در نوبت های قبل، و همچنین پیغمبر این نامه ها را و شخصیت اونها را در خاطر خود آور و دیگران نیز در خاطر آورند. این نامه ها نامه هایی باید باشد که در زندگی و در جامعه انسان ها موحدان و موحدان همیشه زنده باشد. اینها نامه هایی است که الگوی برای انسان ها و جامعه می باشند. هر مقداری که اینها در جامعه مطرح شدند، انسان ها صوت به این محاسن داده می شدند، به این خوبی ها و به این خصائلی که این جماعت دارند بیشتر رغبت نشان می دهند و متوجه می شدند. صاحبان دل می گویند یکی از راه ها و طرق نجات بدون شک مسلم همدمی و همصحبتی و یاد از صاحبان دل و صاحبان خیل است. پارسایی که با پارسایان می نشیند موفق است. یکی از بهترین راه های مؤثر در تربیت در وجود انسان همدمی با مؤدبان و تربیت شدگان است. هنگامی که نام این بزرگان مطرح می شود و جامعه فضای این چنینی می گیرد، در تربیت انسان ها تأثیر به سزا می گذارد. قرآن اصرار به این معنا دارد که این شخصیت های برجسته بیشتر در جامعه مطرح باشند. نامشان، فسادشان، وجود اینها و به اصطلاح آثار وجودیشون در جامعه فراوان مطرح شود. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ابراهیم، اسحاق و یعقوب، پدر، پسر، نوه. خداوند یه نسلی رو پشت سر هم مطرح می کند. ابتدای ابراهیم با اون مقام شهادتی که دارد که آشنای جمیع موحدان عالم است در طول تاریخ. و اونگاه اسحاق فرزند بزرگوار ابراهیم، همان گونه که می دانید جناب ابراهیم دو فرزند داشته است. یکی از همسر اول خویش است که جناب ساره است، همسر و فرزند او همین اسحاق. و یه فرزند دیگری دارد از به اصطلاح کنیز خود به نام هاجر که نام اون بزرگ مرد اسماعیل است. این دو فرزند رو خداوند ابراهیم علل کلر در اون شرایط کهولت سن عنایت فرموده است و عطا فرموده است. هر دو این بزرگوار دارای محامد و مقام بزرگی هستند. و میبینیم که در قرآن به تجلیل و تمجید یاد میشود از این دو. و یکی از فرزندان اسماعیل یه ویژگی خاصی دارد، یکی از فرزندان ابراهیم که نام او در طول تاریخ علی الظاهر ذبیح الله نامیده شده است و او را ذبیح الله یعنی اون کسی که پیامبر از قتل و کشتن پیش رفت در راه خداوند سبحان، اما و فدیناه و به ذبح عظیم، اما ذبح عظیمی آمد و جای کشته شدن او را گرفت. حالا این فرزند کیست؟ آیا این ذبیح الله اسماعیل است یا اسحاق است؟ اختلافی در بین مفسران و مورخان وجود دارد. علل معروف و اون قولی که معتمد می نماید در ذهن عزیزان، اسماعیل را ذبیح الله می داند و یه الهامیه هم دارد که وجود مقدس نبی مکرم اسلام جمله ای رو گفتن که ولو اینکه در این جمله از جهت تاریخی و از جهت حدیثی محل تأمل و شاید خدشه باشد، اما جمله رو پیغمبر معروف و منصور پیغمبر است که فرمود انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، یه ذبیح انا بذالک اراده کرد پیغمبر اسماعیل را، چون نبی مکرم از نسل اسماعیل هم پدران او باز میگردند به اسماعیل و آنگاه ابراهیم، از این طریق میرسند ابراهیم. و از سوی دیگر پدر بزرگوارشون جناب عبدالله بنابر اون نقل تاریخی که از کردن باید در این نقل تأمل بشن، البته نکاتی دارد این ماجرای تاریخی که مثلا این دور نقل میکنن عبدالمطلب نظر کرده بود که خدا یارگر بودن 10 پسر عطا کنیم و هیچ از اینها رو در راه تو قربانی میکنن، به اونگاه هنگامی که دهمی متولد شد عبدالله بود. کار به اونجا کشیده است که جناب عبدالمطلب میخواهد به عهدش و نظرش و به عهدش پیمان خیش عمل کنند، عمل کنند، حال گنده است که خدا رو کردیم نه فرزن رو چنین کنند. قرآن میزند به نام عبدالله میفتند، عبدالله هم عزیز پدر است و آخرین فرزند خانه است و دردامه پدر، دردامه خانواده. مجدد مجدد کار که به اینجا کشید اونگاه با اشتران معادل کرد. قرآن میزند جناب عبدالمطلب یه قرآن به نام 10 شطور به نام عبدالله درمیاد، به نام 20 شطور به نام عبدالله، 50 شطور به نام عبدالله، تا رسید به 100 شطور. انگامی که 100 شطور رسید قرآن به نام 100 شطور در آمد، 100 شطور قربانی کرد و عبدالله محفوظ ماند. این نقل رو می کنند مبردسین و برحال نوشتن در تاریخ چنین چیزی ها رست کردن در سه حد لازی که تا قبل از اسم ابراهیم قربانی فرزند مرسوم بوده است در بعض از طوائف و قبائل، خداوند نسخ کرده این جریان رو با ابراهیم و با جریان قربانی فرزند او. به زمان در چنین چیزی وجود دارد یا ندارد فیه تأمل، درش با تأمل بشه، اما چنین نمی رو گفتن انا مزدیه. نشانه هایی هم داریم در قرآن که این کن فرزند قربانی شده اسحاق است. در سوره مبارکه و صافات وقتی که خداوند بازگو می کند که ما بشرنا بشارت دادیم به ابراهیم آمدن اسحاق را، بعد فلان ما بلغ معه السعی، بعد ماجرای قربانی شدن مطرح میشه که ماجرای قربانی شدن به ظاهر بعد از جریان اسحاق مثلا مطرح شده است. این ذهن بعضی ها را مشغول کرده است، اما کلا فرقی نمی کند. اسحاق مقام بسیار بالایی دارد، فرزند ابراهیم است، اسماعیل نور چشم ابراهیم است، هر دو مقام شامخی دارند و از بزرگان و شخصیت های عالی قدر و تربیت شدگان پدری چون ابراهیم. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یعقوب بیست پسر اسحاق است، فرزند اسحاق است. خب این سه شخصیت که نامشون مطرح شد، حالا خداوند براتون صفت میگوید قلوب عیدی و ابصار. این مردان بزرگی لاری که میبینید ویژگی هایی که داشتند این بود، یک علم عیدی، اینها دارای عید بودند. عید رو گفتیم در یکی دو روز گذشته به معنای قوت و قدرت. اینها انسانهای نیرومندی بودند، انسانهای دارای قوا و توانمندی بودند فی جمیع الجهات، در تمام جهات اینها یه صلابتی، استحکامی، قدرتی و نیرومندی به تأیید من الله و قدرت خداوند سبحان در وجود اینها دیده می شد و بود. و ابصار، اینجا نکته بسیار ظریفی رو قرآن مطرح می کنه، اینها در کنار قدرتی که داشتن چه داشتن؟ ابصار و بصیرت داشتن. اگر قدرت بدون بصیرت باشد راه کشان چنیز بل مخرب است. اگر در کنار قدرت بصیرت نباشد انسان توان اقتصادی داشته باشد، توان نظامی داشته باشد، توان جسمی و فیزیکی داشته باشد، اما بصیرت نداشته باشد این توانایی او را به قعر دوزخ الهی میبرد بدون شک، همون توانایی مالی و اقتصادی، همون توانایی نظامی. اما هنگامی که در کنار قرآن تعمید و قوت بصیرت باشد، هنگامی که بصیرت قرین با قدرت می شود، این آن می شود که ابراهیم دارد، این آنیست که اسحاق و یعقوب دارند و خداوند در این تکیه می کند و در این نقطه اشارت می کند در اینجا که این دو صفت رو اینها با هم جمع کردند، قوت دارند و بصیرت دارند. و این امر بصیرت بسیار مسئله مهمی است، این که انسان بصیرت در انتخاب مسیر داشته باشد، با بینش و احاطه از توانایی و نیروی خودش استفاده کند. اینی که شما مکرر می‌بینید در تعلیماتی که معصومین علیه السلام تعلیم به ما کردن، مکرر در مکرر این تعبیر روزمره مصطلحتون که اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی، خدایا من در دینم از تو بصیرت می‌خواهم. اگر مفاهیم دینی با بصیرت در دل ما کار کند رهگشاست. اگر ما مفاهیم دینی رو بدون بصیرت بدانیم، بعد برای کشته شدن حسین ابن علی چهار مسجد در کوفه به شکرانه خدا میسازیم. پس از عاشورا چهار مسجد در کوفه ساخته شد، در چهار گوشه این کوفه به شکرانه قتل پسر پیغمبر. این شیوه نگرش، این شیوه کور بستهی که نظام عملی و نظام یزیدی و عبیدالله زیادی ایجاد کرده است در ذهن مسلمانان و کار کردن گوش به اونه، یه 20 سال پدر کار کرده است و دیش پسر برد کار می کند و بهره برداری می کند. معاویت ابن عبی سفیان علیه لعنه و یزید ابن معاویت ابن عبی سفیان علیه ملعنه و العذاب، اینها بصیرت را از جامعه گرفتن که عاشورا به بار می آید. اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی. این بزرگ مردان الهی خصوصیت عمده‌ای که دارن بصیرت در کارشان دارن، قوام اینها با بصیرت هم است. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت داد، بسیار لطیف از عزیزان این عبارات و این اشاراتی که خداوند در شخصیت این مردان می کند و این بزرگان می کند. انا اخلصناهم به خالصت، ما این مردانی که گفتیم این بزرگ اولیانمان را، اخلصناهم اینها را خالص کردیم، به خالص به یه خلوص بیجی ما هر اون که در اینها نباید باشد گرفتیم، اون که در اینها نباید باشد اینها به کنار نهادند، اینها آزاد شدند، اینها انسانهایی شدند خالص و رها از هر وابستگی و از هر قیدی که میتواند پایبست اینها باشد و میتواند بصیرت را از انسان بگیرد. ببینید خداوند اینها را چگونه پشت سر هم میاد، قوت و بصیرت، بعد خلوص، بعد آزادی و رهایی. اون عاملی که بصیرت را از انسان میگیرد وابستگی است، اون عاملی که موجب میشود انسان دیدگاه سلیم ندارد و درست نمیبیند یا درست عمل نمیکند عزیزان وابستگی است. فرمود نا اخلصناهم به خالصت، ما وابستگی ها را از وجود اینها گرفتیم. اینها چون به خیلی از مسائلی که دیگران گرفتار دستهای دارند میزنند وابسته نیستند، لذا آزادند، غلام همت آنند، کسی که شرف کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینها مردان آزاد و انسانهای آزادی بودند از اون تعلقاتی که دیگران زیر بار اون تعلقها دارند دست و پا میزنند. اینها آزاد، اخلصناهم به خالصت، خلوص به معنای اون رهایی از وابستگی هاییست که اینها ریشه به رسوب و رکوب انسان شد. و اگر اون امهات وابستگی را بخواهیم در نظر بگیریم، سه مسئله هست، یعنی اون مسئله که موجب میشه ما بصیرتمون رو از دست بدیم، خوب نبینیم عزیزان، خوب متوجه نشیم حقایق را، یا که خوب عمل نکنیم اگر خوب دیدیم، وابستگیست. ببینید وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه جایی دارد من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه، هر کسی که وابسته شدید به یه چیزی میشود من عشق شیئا اعشا بصره، چشمش کور میشه و امرض قلبه و دیگه اون قوه فهم دقیق و تحلیل عقلانی را نداره. آن خلیفه گفت مجنون را تو کستو شد، آن خلیفه گفت لیلی را تو کستو شد مجنون که این شانو بگیم، آن لیلی که میگوین تو هستی که مجنون چنین به تو دل بسته است، از دیگر خوبان تو افزون نیستی، تو چیزی نداری، ایستر تو این زلف تو این روی تو از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. کسی که گرفتار عشق لیلی است حسن لیلی نمیبیند،
این ریلی نمیبینن، همه چیز روز میبینن. وابستگی عزیزان چشم بصیرت انسان رو میبندد، وابستگی چشم فهم انسان رو، دریچه فهم انسان رو میبندد. مؤمنانی که نشتیستید در ازای وجود مقدس واسه بودن، اون مردانی که 1360 سال آزاد در طول تاریخ دارن پرواز میکنن و در دلهای آزاد مردان حاکمیت دارن، اسم اونها برده میشه سلام با قاعده کیا عباس ابن علی، دلها فکران میکنند، آزاد مردان براشون عشقها را نسان میکنند و خودشون به جوش میان. اینها کسانی بودن که آزاد بودن، اینها وابستگی های ما را نداشتند، وابستگی های کوفیان را نداشتند، وابستگی های شامیان را نداشتند که تونستن کربلا بیانده ببانند، به الله که نمیمدن کربلا. و کربلا چکار دارند؟ ساختمان های نیمه تمام شده دارند تمام کنند، به کربلا چکار دارند؟ برند اصلاحاتی که در اخلاقشون دارن انجام بدن، به کربلا چی کار بدن؟ کبوتی خیلی رفت در اون کاراشو انجام بدن، نیومدن. وقتی هم اشاره بهش میشد گفتن آقا اصحایی میکنید سال آینده خدمتون خواهیم آمد، امسال کارمون انجام بدیم و چند تا قسط دیگه داریم. اگر به معنای وابستگی آمد، به معنای وابستگی و گره خوردن به هر چی وجود انسان گره بخورد، اسیر رو میشود. آزاد مردان هیچ وقت نخواستن اسیر بشن، هیچ وقت نخواستن وابستگی پیدا کنن. اخلصناهم به خالصه، خدا اینها را از هر تعلقی بیرون کشید، فقط متعلق به خودش کرد. وقتی متعلق به خدا شدن آنی که میبینید در طول تاریخ، در آیه بعدی اشاره خواهم کرد. ما حالا این رؤوس و امهات وابستگی را عزیزان ما در سه مسئله میتوانیم بجوییم. یعنی گیر انسان ها وقتی که فرو میرند و وابسته میشن به سه چیز میتواند باشه. یک، به خود. اولین چیزی که انسان به وابسته میکنه حب به ذات، به اصطلاح کلامی و اخلاقش حب به ذات، اینه که انسان برای خودش و دوستی خودش پانبست خودش میشه. یعنی میخواد میگه خب من باید بمانم، من که باید بمانم، من پیری دارم، من که پیری دارم چنان دارم، من نیاز به فردا دارم، من نیاز به پس فردا دارم. این حب به ذات موجب میشه انسان خیلی چیزها را جا به جا کند، خیلی حقه ها را ناحق کند، ظلمها را عدل کند، عدلها را ظلم کند. و این وابستگی به خود انسان را گرفتار آن می کند که بپوشد چشم بصیرت عاقل پوشیده گردد. خیلی از مسائل رو ما نبینیم به خاطر اینکه خودمان میبینیم. اهمت هم انفسه. وقتی که خود انسان برای خودش علمت میشه، اجاب میشود، تو خود اجاب خودی، حافظ از میان مکیز. وابستگی از خود شروع میشود. انسانی که به خودش وابسته شده لذا طبعا خیلی از مشکلات را دارد، در خیلی کارها را نمیتواند انجام بدهد. این یک. وابستگی دومی که ماها رو وابسته میکنند، البته توجیه کن شد خدمت عزیزان، این که عرض میکنیم وابستگی به معنای حریم شدن است، یعنی این جنب خوردن که انسان همه چیز رو تحت اون شیعی که به اون وابسته شده میبیرد. این غیر این است که انسان وظیفه چیه در قبال این است، شما در قبال خودمون و نفس خودمون مبدلت این چه اینها بحث دیگری دارد، اینها داخل تفاصیل این مقوله نشه. مسئله دوم فرزند. انسانهای پیوستگی به فرزندانشون دارن و به لحاظ این وابستگی خیلی از مسائل را متحمل میشن، خیلی از چیزها را زیر پا میگذارن. زمانی عرض میکردن در حکمت ها داریم، شاید در حدیث هم داریم به این مضمون که الولدو مجبنتون مدخلتون معصنتون معزنه، فرزند مدخلتون، موجب بخل والدین میشه. میگن آقا در این راه خیر، در این وادی، در این چه سرمایه گذاری کنید. میگید چرا؟ این که به خانه نراست به بچه حرام است. من فرزندان خودم هستم، به فکر فرزند دیگران باشم به من چه؟ منطقه به من چه به میدان میآید؟ به لحاظ فرزند مدخلتون محزنتون، فرزند موجب حزن انسان میشه، دیدگاه ها عوض میشه در بعضی از مسائل. محسن از فالله و ناقض الله، معصم از ماده ایست یعنی عامل گناه. فرزند وابستگی به خودش، وابستگی به فرزند عامل گناه میشه. به لحاظی که خواسته فلان فرزندش رو تأمین کند، حاضر است هر گونه جنایتی را مرتکب شود، حاضر است هر گونه رأی را نیز صادر کند، حاضر است هر گونه جعلی را نیز مرتکب شود، هر گونه خیانتی را انجام بدهد که میخواد تأمین عافیه فرزندانش کند، میخواد برای آینده اینها پیش بینی کند. مقسم از علم وابستگی به فرزند و غیر صحیح نگری و بدون بصیرت نگاه کردن به وجود فرزند
وظیفه‌ای که ما در قبالش داریم، حقوقی که اون بر ما دارد، موجب معصمه می‌شود، عامل اسم می‌شود، معصمه. اما هنگامی که انسان وابسته نبود، وظیفه‌اش را انجام داد، گره نخورد، وظیفه‌اش را انجام داد، این نمی‌شود. آن عنایت الهی است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم می‌شود. اینجا جور دیگری خواهد شد ماجرا را مثلا. سومین مسئله‌ای که موجب وابستگی می‌شود، اموال است و مال است. مال از بزرگترین عوامل جرح خوردن انسان ها وابسته شدن و نتیجتاً عدم بصیرت. هیچ نظر و جهت خاصی ندارن. خدا می داند کلی و مجرد و صرف الوجود بحث و مطرح می کنن. گاه می بینید انسان هایی که این نوع وابستگی مالی رو دارن، عذرخواهی می کنم این جمله رو به کار می برن، شرف هم ندارن. وقتی می بینید اون وابستگی یه مالی می آید، هیچ را شد حتی راه ناموس نمی کنن. این از همه چی مایه می رن در راه رسیدن به اون مطلوبشون و مرادشون. فقط چیزی که شناختن در دنیا همونه، جرم کردن دیگه، اصلا اینا چشمشون بسته شده. به تعبیر علی علیه السلام، افشا و بسره و امرزد دلبت، این دل مریض هیچ فهمی ندارد. به لحاظ این سه بنده بزرگوار الهی و بندگان خوب خداوند سبحان، اخلصناهم به خالصه، اینها این وابستگی ها را رها کرد. ابراهیم شخصیتی که هنگامی که وابستگی به جان پیش می آید، در اوج آزادی است، در اوج آزادی است. خدایا این جان من اگر بیافت این دارد که به درون آتش افکنده شود، در منجنیق قرار داده شود، بسوزد تا مشعل هدایت تو روشن باشد برای بشریت و توحید تو در مناره بدرخشد، بگذار ابراهیم رو با آتش بیندازند تا خدایا دین تو باقی بماند، من حاضرم بسوزم. ابراهیم حالا که تو با ما این چنینی، ما هم میگوییم یا نارا کونی بردن و سلامت علا ابراهیم، آتش هرگز حق نداری ابراهیم را به سوزانی. مطلب این است گلستان باشد برای ابراهیم. چرا؟ چون ابراهیم از وابستگی در اومد. اگر از خود بیرون آمد ابراهیم، خداوند چکارش کرد؟ زندش دهد، زنده جاویدش کرد. خداوند بیرونش کشید از آتش، خداوند بیرون کشید ابراهیم را از گلستان به ابراهیم درون آتش را. هنگام که ابراهیم میاد بیرون، از جذبه تعلق فرزند وابستگی به گره دوم را باز میکنن. همین عزیزان خدا بهش داده است، اسحاق است یا اسماعیل است، فرقی نمی کنن، هر کدوم از این دوتا است. تا اونجا که به تمام وجود هم را خدا را به طاعت میکنن، خطاب خط صدق در رویاه شنود. ابراهیم قبول کردیم درست است که کار تمام است، نگران چه هست که خط صدق در چه اسم را داری ببری؟ ما نمیخوایم ببر بگر و این راضه بگر اسماعیل بسر خط صدق در رویاه. و گره سوم را ابراهیم متمول بوده، در تاریخ نمیشتن دارای تمول بوده است. اما اموال در راه خدا است، هیچ وابستگی ندارد، هیچ اسیر زر و سیم نشده است ابراهیم در راه بندگان خدا. وقتی که کار به اینجا میکشد، این خلوص گره ها باز شده است و ابراهیم انسانی است مجرد، خالص، اخلصناهم به خالص. عزیزان این چیزیست که ما به هیچ جا نمیرسیم تا زمانی که ما جره خوردیم به این سه مسئله و تحت شعای این ستا فکر میکنیم، بصیرت نداریم، بصیرت نداریم. خدایا با آبروی حسین ابن علی و با آیه عالم قرآنت به ما بصیرت در امر دین عطا بفرما، توفیق عمل کرده درست در قبال خود، مال و فرزند رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. خب اون عاملی که موجب می شود این وابط، خیلی بنده اصرار دارم که اینها رو حتما عزیزان مطالعه کنید، حتما این آیات و این چند آیه رو در روز تاسوعاس واسطی دارید، اینها رو یه نگاهی مجدد بکنید تا شب ببینید خداوند چطور اینها رو زنجیر کرده از کنار یک دیگر، این مطالب را به کلیدهای سعادت رو به دست می دهد. انما اخلصناهم به خالصت، اولا اینها بصیرت دارن. بصیرت از کجا می آید؟ از خلوص می آید. خلوص از کجا می آید؟ ذکر دار. خلوص اینها برخواسته از اینه که اینها فکر خانه شون هستن. ذکر دار. دار کجاست؟ دار کجاست؟ دار یعنی چه؟ خانه یعنی چه؟ در منطق قرآن و در منطق اسلام دار اینجا نیست که ما در زندگی میکنیم عزیزان. اینجا دار نیست. اینجا چیه؟ اینجا منره. اینجا منره. آنی که به ما تعلیم کردن در این شریعت دار، اینجا دار یعنی خانه، یعنی مقر. این نیست. بلکه از دنیا ممر و لآخرت رو ممر رکم فخذو من ممر رکم لممر رکم. این منطقه امیر المؤمنین است در نهج البلاغه. از دنیا ممر رکم، دنیا یه معبری است که شما از این معبر میگذرید، اما گذر شما در اینجا خیلی مسئله دارد. شخصیت شما به این شیوه عبور بستگی دارد. از دنیا ممر و لآخرتون ممر رکم، اما اونجایی که داره برای شما، اما اونجایی که به عنوان از به خدمتتون پایدار بودن در اونجا خواهده می کنید به ساکن می شنید، اون دار اینجا نید. اینجا انسان ندید و عاقل این دو رو با هم اشتباه نمی کند. نه هدف را با وسیله اشتباه می کند، نه زر مقدمه را با مقدمه اشتباه می کند، نه ممر را با خانه اشتباه می کند. انسانی که وسیلت ندارد این کارها را می کند. به تعبیر وجود مقدس امیر المؤمنین باز در نهج البلاغه، از دنیا منتها بصر الاعمى، دنیا میشه منتهای بصر اعمى، یعنی اون کسی که بصیرت رو گرفتن ازش بصیرت نداره. فرمود انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار. گاهی در همین دعاهای هفته داریم، در همین دعاهایی که گنجیست اینا و ایش توجهی هم خود راه میبینید نداریم، گاهی اگر میخواهیم لغلغه زبان میخونیم، در این دعاها میخوانی که خدا را به من فهم این رو بده و الاخرت اللهم اجعل الاخرت مقرا لی، خدایا آخرت رو به معنای واقعی تو زندگی مقر به من فرار بده، برای من قرار بده. و من مجاورت لعامه و فرر لی، خدایا از هم صحبتی و هم نشینی و گفتگوی با لهام تو این دنیا منو خلاص، وقت خلاص شدن از بعد از هم صحبت ها چیزی نیست مگر رفتن از این دنیا. گاه به اینجا میکشد که ائمه دیگه این طور دعا کردن و این طور فرمودن، فرمود اینها خالصن چون ذکردار دارن، چون اینها فکر خانه شون هست، چون اینها فکر آینده شون هستن، میدانند به کجا میروند، میدانند چه منزلی پا میگذارند و چه چیزی در انتظار آنها هست و چه وضعیتی رو باید اینها پیش رو داشته باشه. مصطفی آمی آید، مصطفی از ماده صفوه می آید. صفوه در لغت اون برجستگی و گزیدگی را می گوید. گاهی مثال زدم در میدان روند و در میدان جنگ، وقتی که قناعیم به دست می آمد، در بین قناعیم یه بخش های وجود داشت که اینا یه پکه های مثلا چیزهایی بود، اینا یه شکون خاصی داشت، مثلا تک خنجر نمی دانم مسرع مرسع زمردشای در میان این قناعیم جنگی است، یه دو تا تکه چیزهای نفیسی بود. اینا در اصطلاح فقهی بهش میگن صفای الملوک، اینا صفه الملوک است، اینها لامام المسلمین، اینا مال امام المسلمین است، اینا مال بدیر از بندگان نیست. این یه تکه شی رو نمیشه تصحیحش کرد، همون دلیلی که در دست کسی بماند که لیاقت این دارد. اینها رو صفه میگفتن. صفه اون چیزهای چشمگیری که در بین یک اون به چشم میاد. این بندگان ما را که میبینید اینها مصطفین هستند، اینها مصطفا هستند، اینها گزیندگان بشری هستند. به تعبیر امروزی ما اینها اون الگوهای قابل قبول جامعه بشری هستند، اینها الگوی که خدا دارد اینها را ارائه می کند. این انسانهای آزاد، متوجه، متذکر، خالص، بصیر، خدوم، قوی، محکم و استقرار، اینها خداوند در بین میلیاردها و میلیونها انسان روی اینها انگشت میذارد. اینها به سادگی خودشون انگشت نذاشتند. اینها اگر مستقیم شدند، اینها اگر امدنا در نزد خداوند مقام استفاده شدند، ببینید چون وجود مقدس پیغمبر بزرگ و امام خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی قبل از اینکه خداوند سبحان نبی مکرم اسلام رو به مقام نبوت مبعوث کند، قبل از 40 سالگی پیغمبر ممتازترین شخص زمان خودش و حالی که تظاهر به دین ندارد و بحث وحی هم به ظاهر نیست برای پیغمبر، اما صدیق‌ترین، امین‌ترین، با شجاعت‌ترین، با شهامت‌ترین، یک انسان زحمت کشیده است در طی 40 سال عمرش تا 40 سالگی که مبعوث می شود. خداوند سبحان اگر انگشت بر روی انبیاء الهی میذارن، اینا خیلی کار کردن که مستوجب قبول حق شدن و قمزه حضرت باری تعالی بینها متنکه شده هست. اینا مصطفی هستن، ها گزیدگان جامعه بشری هستن.
الاخیار اینها مستقیمی هستند که الاخیار نهایت خوبی ها رو در وجودشون جمع کردن به مقام خیر پا گذاردن و چنین موقعیتی رو پیدا کردن. خب تا اینجا این چند پیغمبر نامشون آمد، پس بنابراین خداوند تجلیل نامه از ابراهیم و اسحاق و یعقوب گفت با چند صفت، یک صفت قدرتمندی که اینها با قدرت و نیرو عمل میکنن. نیرو چیزی نیستن، اگر انسان تحت شعاع چیزی بود تکرار میکنن عزیزان، نمیتونه درست فکر کنه. فکر آزاد و مجرد وقتی که انسان تحت جذبه این حب اینطور بغزن همینطور است، بغز هم همین آز نفرت. وقتی انسان از یک کس و چیزی نفرت دارد، بنا دارد اگر هر حسنی رو دارد عیب ببیند، بنا ندارد حسنش ببیند، هر چی میبیند عیب میبیند. منتظر هر وقت که یه جمله بگوید سمیه رو بدیدین چی گفت، باز بکوبند، باز لطمه بزنند، باز قوها کنند، نوعاً به نفرت نگریستن یا به خوب به افراطی نگریستن نتیجهش درست فکر نکردنه و بصیرت. خداوند در بالی رقم بینا بصیرت دارن. چرا؟ چون اینها اون خلوص لازم را دارن. در حالیست داریم نسبت به حضرت باری تعالی این جمله جمله نقضیست سرگرام هست. من افلس عرف لا اربعین سباها جرد ینابی اون حکمه من قلبی علاوه سامه. هر کسی که 40 روز بتواند، هر کسی که 40 روز بتواند وجود خودش رو برای خدا خالص دور از این وابستگی ها و زنجیر ها باشد، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری می کند. حرف می زنه حکمت، سخن می گوید حکمت، حکمت نام، حکمت می که برای امروز و فردا نیست، مطلبی که برای همیشه بشریت به درد می خورد و همیشه دوای درد انسان هاست اون رو حکمت می گن. این حکمت از قلبش بر زبانش و از برکت چی میاد؟ از برکت خلوص میاد، از برکت آزاد بودن و فقط وابسته به یه جا بودن به خداوند. همه چیز رو در پناه به اطاعت خداوند، عبادت خداوند و دوستی و محبت خداوند به سبحان دیدن. این برکتی است که از باری تعالی از برکت خلوص در انسان ها، اون صافی درون، صافی درون موجب صافی برون می شود. فرمود وذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل، فنه یاد آورد پیامبر اسماعیل را و الیسع را و ذوالکفل را. خب ببینیم که اینجا بعد از اسحاق نام اسماعیل را هم خداوند سبحان مطرح می کند و اسماعیل را و الیسع. کلمه الیسع این نام، نامی سر اسامی انبیاء الهی که در قرآن ما چیزی از این بزرگوار نداریم، فقط اسمش اومده است، فقط نامون رو خداوند مطرح کرده. تاریخی از این پیامبر در قرآن نیست. و زن کفل، زن کفل نامی که دیگر از انبیاء الهی است، در منطقه هله، در نزدیک هله شهرکی است در عراق که بوقعه و بارگاه بزرگی هم الان در اونجا وجود دارد که مردم متوجه به اون مقام می شوند. نام اون شهر در عرف محلی و در زبان خود عربه مکسور، نام اون چفله، نام اون چفله، چفل همون چفل است و اون معمول مربوط به همین بزرگ مرد الهی است. منتها نکته ای دارد، زل کفله، خود کفل از ماده کفالت می نام، کفالتی داریم و ضمانتی داریم. اگر کسی نسبت به دیگران خدمات مالی می کند، مشکل مالی شما را کسی امضا می کند، برای شما ضمانت کرده. اما اگر کسی وجود شما را، وجود شما را، وجود شخصیت شما را ضمانت میکنه، این ضمانت نیست، اسم این کفالت. یاد آقا من به جای این آقا میخواد برد کارش انجام بدن، بعد من از حبس آزاد کنه. کفالت به اصطلاح اون نسبت به تن بیشتر به کار برده میشود، ضمانت به مال و دین مالی به کار برده میشود. این بزرگ مرد یک کفالتی نسبت به جامعه داشت. دقت کنید این کلمه، کلمه زیبایی، کلمه زن کفل به این معنا که از کردن کفالت. یه جمله رو پیغمبر فرموده، رسول خدا فرموده انا، این جمله معروف است که در مؤسسات خیریه غیره این حدیث زیاد به کار میبرن، انا و کافل الیتیم یا انا و کافل الایتام شهاتین یوم القیامه. پیغمبر فرمود من این که من با کسی که کفالت یتیم میکند روز قیامت چهاته این مادن به این دو انگوش به هم نزدیکی. این طیب عجیب است این بشارت، من با اون کسی که کفالت ایتام می کند، کفالت ایتام می کند، این نزدیکی را داره.
خود موضوع یتیم داخل پرانتز عرض می کنم از موضوعاتی است که عجیب قرآن به این مسئله پرداخته است. عجیب پرداخته است. یعنی این شما بگرد بخواید چند تا توصیه کلی قرآن رو بیرون بکشین، یکی از پنجتاش یتیم است. این چه محصه؟ چرا قرآن اصرار به این معنا کرده و چه مسائلی پشت این وجود داشته در صدر اسلام؟ بعدش وجود داشته است، امروز وجود دارد. خداوند خالق وجود چه اسراری رو به این مسئله دیده است؟ چه این مقدار از این قضیه پرداخته است؟ چه امنیتهایی تو جامعه میاد اگر به این طبقه درست بپردازد؟ چه مفاسدی دفع میشه اگر به این طبقه درست رسیدگی بشه؟ و هم سخن بسیار از سرین باب که در جای خود گفتیم و توفیقی باشد خواهیم گفت. اما و کافرال ایتام منطقا یتیم دو معنا دارد. ما دو یتیم داریم منصوب به وجود مقدس امیر المؤمنین، این چه لیس یتیم. یتیم اون کسی نیست که یتیم پدر و مادر است. ان الیتیم یتیم العلم و العدبی. یکی از معانی یتیم یعنی اون انسانی که مثل این که پدر و مادر نبودن که در امر تربیت بپردازند خود هم نبودند، الان بنیه فکری و علمی و فرهنگی و تربیتی نداره، این امیر المؤمنین یتیم شده، این یتیم هست، این انسان یتیم هست. این خیلی دکتیست. انبیاء الهی یتیم پرورند. انبیاء الهی کافر و ایتام هست. پیغمبر خودش کافر و ایتام هست. انبیاء این تصدی رو در جامعه دارند. اون جمله‌ای که از رسال در عباد رسول خدا مطرح شد در امیر المؤمنین فرمود یا علی یا من و تو ابرا حاضر به امت، من و تو پدران این امتیم، این مردم ایتام ما هستند. گاهی کلمه ایتام آن رسول رو به کار میبرند، گاهی بعد از گویندگان در کار به کار میبرند. در حدیث هم داریم به این شیوه به کار برده شده است. انبیاء الهی متکفل این امرند، وجود انسان ها را از جهت تربیت کفالت میکنند. اینها وجودشون کافر جامعه است. اینها اگر کسی دل بهشون بدهد، این تربیت الهی تربیتی است که کفالت میکند انسان را، انسان رو تحت پوشش جامعه قرار میدهد. ذوالکفل یه انسانیست با این ریژگی ها و برجستگی ها و کلون من الاخیا و کلون من الاخیا، تمام این نام ها که مطرح شد و برده شد و خواهد شد، این ها انسان هایی هستند که خداوند امضای سند موفقیت این ها و برجستگی این ها رو در اینجا چنین اشاره می کند و کلون من الاخیا و حاضا ذکران و این للمتقین و حسن و معام. آمده این مطالبی که گفته شد همه ذکر بود، اینها همه یادآوری بود که ببینید معیار الهی چیز خداوند چرا میپسندد، چه کسی را میپسندد. اون انسان هایی که در نزد خدا به جایی رسیدن چه کردن که به جایی رسیدن، برای شناختن اونها آینه معرفت الهی گشوده شده است. حوضا ذکرون و این للمتقین و حسن و معام، یک کلمه تمام اینها به تقوا رسیدن. و اگر کسی به تقوا برسد لحسن و معاب، معاب و بازگشت و رجوع بسیار نیک و پسندیده در انتظار او می باشد. خب من در جهت تفصیلی به همین مقدار بسنده می کنم و خدمت سروران معزلن ادامه آیات رو انشاءالله از جهت تفصیل فردا و در روز ختم این محفل محترم به سمت مبارک عزیزان و سروران معزلن در روز عاشورای حسینی انشاءالله خواهم بسنده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خوش خودش بیش از بیش مزین و منور بگرداند، توفیق اتصاف و اوصاف و پسندیده و حمیده را به همه ما کرامت بفرماید. سربازنا کدام از این صفات که می رود مصیبتی در جامعه اسلامی در جامعه انسانی ایجاد می کند. اولول عید و الابصا اشاره کردن خدمت هست، اونهای که اومدن تو کربلا، اونهای که تاسوعا را به پا کردن، کسانی بودن که وسیلت داشتن، می دونستن حسین المهدی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، حسین المهدی یعنی استمرار حیات نبوی، حسین المهدی یعنی استمرار حیات علوی و فاطمی،
اینها بسیطه رو داشتن، حسین را میشناختن، صف مقابل حسین را بلنی را میشناختن، میدونستند اینها چی هست، میدونستند یزید الله اکبر. من دیگه حالا به جمعه فرد از این کنم مصیبت دیگه به ذهن اومد که در مورد زهب مسئولی در جلد چهارم می نویسد ترجم داشته باشید عزیزان، تا زمانی که معاویه بر سر کار است و تا زمانی که معاویه خلافت می کند زواهر شهر رو صد درصد رعایت می کند، صد درصد رعایت. و خوف اصلی معاویه بن ابی سفیان از این بود که این نفاق ها رو بشه بعد از خودش شد. جلد چهارم در عمده سوم در اعمال خلافت یزید نیست از حرم فساد یزید علنی کرد فساد رو و بعد می نویسد با فاصله چند متر فرض کنید با مسجد النبی و مسجد الحرام، به تعبیر عامیانه عرض کنم مراسم میگساری رسمیت پیدا کرد در مدینه و در مکه که تا اون روز دیگه اینها حرمت خودشون رو داشتن، اگر جای دیگه حرمت نداشتن اینجا حرمت خودشون رو داشتن. همون شروع خلافت یزید، همون ابتدا مسائل اجتماعی منکران اون چنین است، رأس خلافت دنبال مسائل خودش خودش و کان له کلام و قردتون و فروض. یعنی چی سکوتایی موج سرد نمیشه مسئولی که یزید دارای سگان بود، دارای بوزینگان بود، دارای فرود فهم داشت، دوست بلند داشت، 50 سال بیشتری که نگذاشت. آقا اینجا مسند خلافت بریاندن هست، سگ، بوزینه، دوست بلند اینجاست که میده همه حسین ابن علی اگر این کار رو نمی کرد خیانت به اسلام اومد، جمعش به رسول خدا کرد. اگر عباس ابن علی نمی اومد دستکاران ایناد در کربلا خیانت به قرآن کرده بود، رضا وجود مقدس حضرت فرمان بکنه آقاسم اگر من دست در دست یزید می گذاردم این چیزی بود که هیچ صاحب نفس عبیه به هیچ انسان آزادهی تا قیامت از من نمی پذیر و کنه رو نمی کرد. این بصیرت که مشخص می کند حسین ابن علی چه کرده است، یزید ابن معاویه چه کرده است، اون خلوص هست که موجب میشه دیاران پروانگار بیاد به وجودش رو بگیرن و از همه چیزشون مایه برن، اول فرزندانشون رو بفرستن، برادرانشون رو بفرستن، به چشم خودشون مصیبت عزیزانشون رو ببینن، آنگاه خودشون در این میدان پا بگذارن. خدایا و عظمت حسین ابن علی و یاران با وفا و با صفای او ما رو بیش از بیش با نهضت عاشورای حسینی آشنا بگردان و ما و مملکت ما و عزیزان ما و کشور ما بصیرت عطا بفرما، ما رو در میدان تشخیص حق باطل خودت مدد بفرما. دیگه یاد عزیزیست که جایگاه والای او همون به جمله که اشاره کردن خدمت است، سر مبارک و گزارده است وجود مقدس حسین ابن علی و شمشیر یه مرتبه یه خوابی گرفت از رجب چه بعد از اون عاشورا است، بعد از اون عاشورا است، مثل امروزی است، مثلا نهم است، تکان میخورد، بیابان دارد تکان میخورد، سر شده برداشت نمیده چیز بعد آقا دارن سپاه کوفه حمله میکنن، هیچ چی رو صدا نزدن حضرت، یه نگاهی دارانشون کردن کرده گفتن اینه قفیل عباس، برادر عباس بود، چشمان حسین دنبال بزرگترین فرمانده با مخان خیش هست. بعد اون جمله که گفتن همین جمله بس هست که نه عزیزم، جمله حضور مقدس مولانا حسین اینه برادر عباس یا عباسی به نفسی انت یا جان حسین فدای تو را درادش لا لا تمام مسئله آن کسی به حسین رو نهی به اون میگوید جامعه. خب من یه جمعه بگم به استفاده کنیم در روز تاسوعا یا حسینی از مصاحب اهل بیت علیه مصلات و سلام، بنده مقیدم دیگه حداقل در یه جایی جمعه رو عرض کنم در روز تاسوعا. خب همه این عزیزان که اومدن به صحنه در میدان خودشون رو معرفی کردن، میدانید اینها با اون هنر ادیبانه و عارفانه حماسی رجز می گفتن، با رجز خودشون رو معرفی می کنن، انتن که رونی فعنه ابن الحسن سبت النبی المصطفى المرتهن، این تنکرونی فعنب نو لحسن مردم اگر من رو نمیشناسی بدونید من فرزند حسن مشتبه هستم، من قاسمم، من فرزند چی این تو معرفی میگنم انا علی ابن حسین ابن علی نحنو و بیت الله اولا و بن نبی. مردم اگر من رو نمیشناسید من علی فرزند حسین فرزند علی فرزند علی طالب فرزند علی طالب هم ببینم ما من الله به خدا و کرده از همه از دیده همه خودشون رو معرفی همه این بزرگان خودشون رو معرفی کردن. اما یک نجم وجود داره در بین نجدهای کربلا که آتش به جام انسانهای آزاده زده است، اونم نجدیست که همین آقا خامد همین بزرگ کن وقتی اومد تو ایران خواست خودش رو معرفی کنه میدونی چه معرفی کرد؟ گفت لا ارهب الموت ازن موت رو لرم خدا قسم من از مرگ نمی ترسم تا اونجا که مرگ را در آغوش بگیرم، حتی اغاوی فی المساوی فی الزنا تا اون زمانی که بدن من بین نیزه ها و شمشیر ها پوشیده شد. خان سپاه کوفه اگر می خواهید بدانید من کی هستم که به جنگ شما آمدم بدانید نفسی لسمت المستقل توبه منا، من سپر جان فرزند فاطمه و سپر رسول خدا هستم، من سپر بلای حسینم. اگر اسمم رو این خواهید بدانید اسمم رو بازو می کنم بهتون، اینی همه و عباس عبود سوامند و من عباس هم. اما شرافت و فخری که می خواهم بگویم آن مسیح من سمکار ساوی اطفاع مولار آقایم حسین و نبی هستم صلی الله علیه و سلم یا اهل بیت نبوت.